محلهای قرارگیری اینها با تعداد رو محاسبه میکنه، یعنی از یک تابع احتمالاتی با یک مقدار پیشفرض، یه مقدار از پیش، حالا اون سید رو چی میگین؟
متریال از سازمایه از پیش آماده،
مثلا یه مقدار با یه مقدار از پیش آماده. البته یه جوری من میگم که انگار همین الان از مغرب زمین اومدم، ولی عرض به حضورتون که این چیدمانی که انجام میده به کمک این تابع احتمالاتی، ارزش گذاری این از اثر به اون دستورالعملی است نوشته شده و مخالف با فرهنگ آشنا زدایی کرده، شانس های مطابقت فرهنگی رو از بین برده و اینها بر در یک نگاه فرمالیستی ارزشمنده. ولی در همون بخشی که شما فرمودین مسئله تاریخی، تطبیقی، فرهنگی، نه. خیلی وقتا مخاطب سوال میکنه که این اصلا چرا یه همچین چیزی باید باشه. ببینید، معرفی یک ساختار جدید انگار یک آرمان هنری است، یک هدف هنری اینه که ما یک شیوه جدید و متفاوتی رو از روش‌های انسجام معرفی کنیم. ببینید، کلمه انسجام رو در گفتگوی خودم با شما خیلی تاکید کردم، چون تنها چیزی که در رابطه با یک اثر هنری معنی پیدا می‌کنه انسجامش هست، اون ساختاری که حالا با روش‌های تفکر ریاضی، با الگوهای احتمالاتی، با یک مدل سازی آماری، با هر روشی که شما به استقبال این میرین به دنبال انسجام میگرده. خیلی وقتا این انسجام ها شکلهای هندسی تو موزیک دارن در کمال تعجب، ولی بسیار جذاب و موفق است.
جناب صابونی، ارزیابی اینها در نظام دانشگاهی به چه صورته؟ وقتی ما از هارمونی کلاسیک صحبت میکنیم، همنشینی اصوات یک سری قواعدی داره که دانشجو ملزم اونها رو رعایت کنه برای اینکه بخواد امتیاز کسب کنه و نمره بگیره، ولی این مطلبی که شما دارید بهش اشاره میکنید انقدر دست رو باز میذاره که ارزیابی رو شاید سخت کنه.
به درستی به این مسئله اشاره کردیم. ببینید، زمانی که در مدرسه، در آکادمی به این مسئله میپردازیم، یه مقدار خیلی زیادی محدود میکنیم انگیزه های تجربه دانشجویان رو به این صورت، یا هنرجویان رو، فرق نمی کنه. قانونی میذاریم و میگیم باید این اتفاقات درش بیفته، همانند همون قوانینی که در گذشته در رمانتیک هست، این ساختارهای فرمال رو داشته باشه و برای ارزیابی مشابه کاری که فلان آهنگساز، یعنی نمونه اثر، مشابه اون رو انجام بدید و به دنبال یه انسجام جدید بگردید و امتیاز بگیرید. البته من با یه سیستم امتیازدهی عجیب غریبی که الان در دبستان مد شده، خوب بد زشت، مخالفم. و وقتی میگیم خوب، واقعا اختلاف بین 17 تا 19 و تلاشی که بین این هست اصلا نادیده گرفته میشه. واقعا در زمینه ارزش گذاری برای یک اثر هنری در دانشگاه روش‌هایی داریم، تکه تکه میکنیم اثر رو، اون رو با جزئیات متفاوت بررسی میکنیم و بر اساس تطبیقش با تاریخ هنر و مقداری تحول، مثل مفهوم نویز یا نوفه، اینو دیگه بلد بودم، با یه همچین تفاوتی به اون امتیاز میدیم. 20 که وجود نداره، خیالتون راحت باشه، ولی نمره بالاتر به اثری تعلق میگیره که به اندازه کافی شجاعت نوگرایانه در یک بستر محدود رو داشته باشه.
به بیان ساده، دانشجو باید سرمشقی رو الگو قرار بده و در اون نظام با حدودی که تعریف میشه نوآوری کنه.
بله، من اینجا یه فرصت رو مختنم بشمارم در رابطه با آثار یک بار مصرف صحبت کنم. ببینید، یه ایده خیلی جالبی میتونه به ذهن یک آهنگساز جوان برسه. یک نوتی رو به صدا در بیارم و 30 دقیقه به اطراف نگاه کنم، خیلی هم بامزه میتونه باشه. در اولین بار که این اتفاق میفته، مخاطب خب هی سوال میکنه، انگیزه بررسی داره که چه اتفاقی داره میفته، به میرایی اون صدا گوش میده. این خیلی چیز جالبیه، اما وقتی نفر دوم این رو اجرا میکنه، میبینید هیچ طرح جدیدی از یک جستجو یا نوآوری یا نوگرایی یا انسجام متفاوتی وجود نداره. اینا آثار یک بار مصرف هستن. این آثار یک بار مصرف یه مدتی حالا متاسفانه یا خوشبختانه باید گفت تقریبا در اجراها و مکاتب تهران خیلی جذاب شده بود. نوازندگانی رو که مثلا اطلاعاتی در مورد نوازندگی یک ساز ندارن، اونا رو مجبور کنیم این ساز رو اجرا کنن و این رو تبدیل کنیم به یک اثر هنری قابل دفاع. اولین بارش خوب بود، اما پس از اون دیگه نه، واقعا دیگه تکرار چیزی برای تکرار نداره.
اگر موافق باشید رفت و برگشتی داشته باشیم و بس و پی بگیریم.
چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، 23 تا 29 بهمن 1403.
جناب صابونی، به آثار یک بار مصرف اشاره کردید و به اینکه هر هنرجو این فرصت رو داره تا با تب آزمایی یک نوت رو با آزمون و خطا اجرا کنه و اطلاق هنری هم به اون اثر
بده.
و چطور میشه یک هنرمند واقعی رو در این عرصه تمیز داد از هنرمندی که واقعا بی پشتوانه است؟
ببینید، اطلاعات تاریخ هنر، تطبیق تاریخ هنر، یعنی اصلا مطالعات تطبیقی، اولویتشون در زمینه هنر اینجا مشخص میشه. مطالعه‌ای که شما در مورد اون اثر یا حالا ارزیابی، فرض کنید شما به عنوان مدرس در حال ارزیابی اون اثر هستین، ارزیابی و مقایسش با مسئله تاریخ هنر و اینکه در مقایسه با اون اثری که پیش از او بوده به عنوان یک الگو قرار گرفته، چه جستجوی جدیدتری صورت گرفته، این رو خیلی خلاصه بذارید اینطور بگم. ببینید، ما در زمینه موسیقی به صورت فرهنگی در خانه و جامعه تربیت میشیم و ما به این دنیا که میاییم اطلاعات هنری نداریم، ما تربیت میشیم و اینها لیبل میخوره،
برچسب
میخوره و یک اثری رو پخش میکنن و این رو بهش یک برچسب تاریخ دریافت و مکان میزنن و ما اون رو یاد میگیریم. سالهای بعد یک هنرمندی میخواد خلاف اینا اقدام بکنه یا روش مخالف اینها رو در پیش بگیره، واقعا راه بسیار سختی داره، یعنی مقاومت باید بکنه. باید امیدوار باشه که دیگران هم باهاش همراهی کنن و دو سه تا نظریه پرداز هم جستجو کنن و یک ساختاری رو معرفی کنن تا اون خوش شانس باشه. بفرمایید.
من می‌خواستم یک مسئله جدیدی رو طرح کنم، این که وقتی ما صحبت از موسیقی غرب می‌کنیم و دیدگاه‌هایی که وارد ایران شدن، اغلب رویکردهایی که در دوره مینباشیان یا وزیری بود رو مطرح می‌کنیم و شاید ما با تأخیر وارد این قلمرو شدیم. بازخورد اهل فن ما در مواجهه با این تحولی که در جهان غرب افتاد، در موسیقی غرب افتاد به اسم موسیقی مدرن، چگونه بود؟
مرحوم مرتضی حنانه پس از اینکه از تحصیلات اروپا برمیگرده، مصاحبه ایشون هم در دسترس هست، خیلی قدیمیه، اگر تاریخش اشتباه نکنم مال 1332، اونجا از یک روش ردیف‌های از پیش تعیین شده و مدال صحبت می‌کنه که در مدت کوتاهی اون رو رها می‌کنه و می‌گوید که باید درجات آزادی رو کم کرد، یعنی مسئله فرهنگی رو حفظ کرد، ساختمان ریتمیک عروضی در موسیقی ایرانی رو حفظ کرد، در مسئله چند صدایی به دنبال یک راه حلی بگرد. اکثر این آهنگسازا تجربه می‌کنن و بعد اون تجربهشون رو مدل می‌کنن، یعنی خودشون نقش نظریه پرداز رو بازی میکنن، اول تجربه میکنن بعد مدلش میکنن. به نظر من در رابطه با آثار مرحوم حنانه، ایشون موفق بود تا اون ایدهی رو که میخواست رو معرفی کنه، ولی فکر میکنم 50 سال زودتر این مسئله رو مطرح کرد. الان هم که اشتیاق زیادی هست کمتر آثارش در دسترسه. حالا آدم های زیادی بودن، من به اونهای اشاره میکنم که در آموزش آکادمی نقش موثری دارن. به هر حال ببینید، مثلا دیدگاه های مرحوم هوشنگ استوار و اینها هم بسیار پسندیده است. ولی اینکه من فقط صرفا از چند آهنگساز نام میبرم، به خاطر اینکه اینها در آکادمی به عنوان تاپیک ها یا موضوعات مورد بررسی یا اجبار برای بررسی معرفی شدن. دومین کسی که در 1347
بله
الان کلی زمان گذاشتم تبدیلش کردم. 1968-1347 به ایران آمد و موضوع نوگرایی رو با همون جدیتی که در اروپا در جریان داشت معرفی کرد، استاد علیرضا مشایخی بود.
بله.
ایشون حالا ممکنه آرتیست های دیگری آثار آثار الکترونیک متفاوت داشته باشن یا نوگرا داشته باشن،
بله.
ولی ایشون با پافشاری و پیگیری این رو معرفی کرد که ما چون این اثری به این شکل داریم. بنابراین ورود این تفکر با علیرضا مشایخی انجام شد و پس از اون یکی دو چند از شاگردان برجستهشون آقای دولتشاهی که این اواخر هم خیلی در رابطه با اون اثر مورد توجهشون تار و نویز خیلی در آکادمی بررسی شد و اینها، این فصل ورود موسیقی مدرن با علیرضا مشایخی و تربیت گروهی از دانشجویان انجام شد که تا همین 20 سال پیش هم ادامه داشت و من دست کم جز اون خوششانسایی هستم که آخرین نفراتی بودم که از حضورشون استفاده کردم.
بسیار خب، اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم. جناب صابونی، وقتی صحبت از موسیقی مدرن میشه یا دیدگاه های نوگرا به موسیقی، اغلب اهل فن ما دوست دارن یک پیوندی با موسیقی ردیف دستگاهی هم برقرار کنند یا ایرانیزه کنند با اون مؤلف های برآمده از ردیف و دستگاه. در این حوزه با توجه به موسیقی مدرن و مؤلف هایی که شما برشمردین، در این حوزه هم تلاشی از سوی اهل فن صورت گرفت؟
بله، باز هم استاد مشایخی، البته بسیار آهنگسازان دیگر هم در این زمینه کار کردن، اما خب از آقای مشایخی شروع بکنیم. ببینید، خود مشایخی میگوید که ملهم از موسیقی ایرانی، یعنی ادعایی در رابطه با اینکه اینها ایرانی هستن نمی کنه. چون اگر شما بخواید واقعا امتیاز بدین، زمانی که موسیقی ایرانی تعریف مشخصی داره دیگه، یعنی گردش معلومی داره، این گردش رو به هم میزنید و فقط از مشخصات مد شور استفاده میکنید، این ایرانی نیست، اما از مصالح موسیقی ایرانی استفاده کرده است. در میان آهنگسازان دیگه که این تجربه ها رو انجام دادن، حالا ریز پرده ها رو به کار بردن، اما شخصیت ایرانیش رو خیلی قوی تر حفظ کردن، استاد درویشی است. ایشون در یکی دو چند مجموعه برای ارکستر این مسئله رو تجربه کرد، اثر بسیار پسندیده ای رو هم معرفی کرد، ولی میگم اکثر این هنرمندان خیلی از زمان خودشون جلوترن، یعنی زودتر از انتظار یک جامعه علاقمند آکادمیکی اثری رو منتشر میکنن. شاید وظیفه مدرس و دانشجو یا آکادمی این باشه که این آثاری که کنار گذاشته شدن رو دوباره بررسی کنه. دیگر آهنگسازان که نسل‌های بعدتر اومدن، دکتر کیاوش صاحب نسخ که من افتخاری رو داشتم که شاگردش باشم، ایشون هم حفظ مؤلفه‌های موسیقی ایرانی ولی با برهم زدن ساختار ریتمیک، نمونه‌ای رو معرفی کرد، یک موضوعی رو معرفی کرد که یه روش خیلی جالبی هم داره، دوست دارم اسمش رو حداقل مطرح کنم که مخاطب شما علاقه‌مند بشه. از شیوه غربالگری در زمان استفاده می‌کرد، یعنی متریال‌های مصالح موسیقی ایرانی هستن ولی اینها رو حذف می‌کنه و به دنبال یک ساختار جدیدتری از بیان می‌گرده. برای یه هنرمند موسیقی ایرانی، مثلا فرض کنید دوست نزدیک من که نوازنده تار هست، این خیلی اتفاق پسندیده به عنوان موسیقی ایرانی نیست، اما چون او تحصیل کرده و باهوش است، یک جمله جالبی داره، میگه که من ابزار کافی برای تحلیل اون رو ندارم، متاسفانه به صورت عمومی ما به محض اینکه با یه اثر هنری مواجه میشیم سریع ارزیابیش میکنیم این بده، در صورتی که یک نگاه هوشمندانه این هست که آقا من ابزار فکری تفکر ریاضی که برای بررسی این رو ندارم.
جناب صابونی، وقتی صحبت از موسیقی و اجرای موسیقی میشه، هنرجویانی که کلاس رفتن، دوره دیدن، میدونن که ما خطوط حاملی داریم که نوت‌ها روی اونها قرار میگیره،
رسم الخط،
دقیقاً یک شیوه نگارش خاصی هست که هنرجو باید اون رو آموزش ببینه و هرچه روانتر بتونه نوت رو اجرا کنه. ایده های جدید رو که هر آهنگساز شاید مختص به خودش باشه، این رو چطور توی اون خطوط جا میدن؟
اولین و ملموس ترین چیزی که توی این مسئله میتونم نظرتون جلب کنم، اجازه بدین اول واژه انگلیسیشو بگم بعد دنبال ترجمهش بگردم، تکست اسکور یا مت، آوانگاری مبتنی بر کلام یا مت. اون چیزی رو که میخواستن اجرا بشه، یعنی اون چه که در تصورشون بود رو ثبت میکردن. این یک پارتیتور یا یک آوانگاشته خیلی خیلی جذاب و پسندیده است و یه موضوع خیلی جالبی در ارزیابی توش داره. نمیتوانید حدس بزنید، حتی برای خود آهنگساز قابل حدس نیست که چگونه تفسیر میشه. این بهش یک ارزش بالای هنری میده و یه مقداری هم الان محدود شده. میدونید از نظر تاریخی ما الان در دوره زندگی میکنیم که خیلی تجربه ها انجام شده و به واسطه رسانه ها در دسترس این که ما همه چیز رو بتونیم شانس داشته باشیم تجربه کنیم واقعا اینطور نیست. شاید بنده و شما به خاطر این اتفاق، البته من خودم عرض میکنم جسارت نمیکنم، مجبوریم آثار کمتری تجربه کنیم یا منتشر کنیم، چون هر چی شما میگردی میبینی یه نمونه‌ای در جایی شبیه این هست.
پرسش دیگه هم به این موضوع برمیگرده که آیا دوره‌های هم هست که به صورت مشخص این نگاه به موسیقی رو آموزش بدن خارج از نظام دانشگاهی؟
بله بله.
یا ما برای بچه‌های رشته نوازندگی در مقطع کارشناسی ارشد واحدی رو داریم که نوتاسیون یا نوتنگاری مدرن یا معاصر رو بهشون کار میکنیم. چطور اگر فردی علاقه داشته باشه به نوازندگی تو این حوزه که حالا ممکنه یک سنجاقی رو به سیم گیتار اضافه کنن یا مجموعه توپ‌هایی رو داخل پیانو بریزن، چطور
آماده
میتونن...
شده پیانوهای آماده شده،
بله، چطور میتونن خودشون رو تطبیق بدن با این اتفاقی که در جهان داره میفته و آموخته‌های خودشون رو کامل کنن؟
ببینید به صورت آماری که اگر بخوایم به این گروه از دوستان نمره بدیم نمره ضعیفی میگیرن، چون خیلی علاقه ندارن، بیشتر دنبال تجربه های از نظر مطابق با تاریخ هنر هستن. یک سری از استادان، همکاران، حضرت عالی، من و دیگر دوستان این مطالب رو به مشتاقانی که میان معرفی میکنن خودشونو که دنبال این میگردن آموزش میدیم، ولی هیچ وقت نمیشود نوگرایی رو از همون ابتدا درس داد. همواره باید برگردیم تاریخ هنر رو آموزش بدیم و از تاریخ هنر، چون خدمتون گفتم مخالفت با ساختاری که میشناسیم به جهت نوگرایی ما رو میبره، وگرنه ریختن نوت‌ها روی مثلا یه صفحه و اجرا کردنش، میگم اینا یک بار مصرفه. برای اینکه قابلیت توسعه داشته باشه باید تاریخ هنر رو بدونیم. بنابراین همه اون علاقمندان که میان، چون مجبورن فاصله دست کم دو ساله رو صبر بکنن، یا انگیزهشون از دست میدن یا میرن دنبال راه آسان‌تر میگردن و این صبر رو ندارن. بیشتر خود مدرسین با هنرجوهاشون، با دانشجوهاشون در به صورت توافق میکنن این دوره رو برگزار میکنن. ما حتی در آکادمی ها هم اسمی به عنوان مثلا مشخصه‌ای با رشته‌ای به عنوان مثلا موسیقی معاصر نداریم، اما یه تک واحدی در دو چند دانشگاه هست، مدرسین متفاوت تدریس میکنن.
شما به عنوان یک صاحب نظر معتقدید که هنرجویی که میخواد تو این حوزه کار کنه لازمه که اون مقدمات و تئوری شناخته شده موسیقی رو یاد بگیره، یا نه میتونه بدون پشتوانه وارد موسیقی معاصر و مدرن بشه؟
تمام تلاش ها و شانس ها برای اینکه به صورت ناگهانی وارد مسئله مدرنیست بشیم با شکست مواجه میشه، چون سیستم ارزیابی ما الان یه گربه هم داریم اینجا، من از گربه خوشم بیاد نذارید برید
دست و وردهای برنامه زنده است،
بله و خیلی هم پسندیده است، من اتفاقا برام نمیاد. حالا بگذاریم
زمینه های
بله ببینید به صورت ناگهانی نمیشه، حداقل هر تلاشی در این رابطه شده موفق نبوده.
بله.
چرا؟ استادان مطرح هنر اولین چیزی که به شما میگن اینه که از مطالعه باخ، یک اثر آوازی باخ که جزء برنامه آموزشی آکادمی هست،
بله مطرح
هست، با تغییر دادن دستورالعملی اون، یعنی باز هم بگم الگوریتم دستورالعمل،
بله.
با تغییر دادن اون سعی کنید به یک اتفاق جدیدتر برسید.
بسیار خب، رفت و برگشتی داشته باشیم و بحث رو پی بگیریم،
این گربه هر رو پیدا کنیم.
بسیار خب جناب صابونی، به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، بحث دامنه‌داری هست.
بله.
موضوع زیباشناسی
میتونید بیشتر من رو ببینید.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، میزبان دانش شما بودیم. برای جمع‌بندی اگر فکر میکنید که ناگفته مونده یا مطالب قبلی رو بخواید به صورت فشرده،
دومی بهتر.
خواهش
میکنم. یکی در رابطه با روش‌های ارزیابی صحبت کردیم، مسئله فرمال و
بله.
مسئله جامعه شناسی تاریخی، اینکه یک اتفاق نوگرایانه با معرفی یک ساختار میفته، براش یک تعریفی از انسجام همبستگی پیش میاد، اینکه بیشتر نوگرایی‌ها تحت تأثیر تفکرات ریاضی هست بیرون از موضوع موسیقی، حتی برداشت از هنرهای دیگه است. آهنگسازان ایرانی از مرحوم حنانه تا علیرضا مشایخی که تغییرات، یعنی واقعا به دوم دغدغه‌شون جستجو برای تغییر و تحول بوده، حالا باز تاکید در رابطه با استاد مشایخی، سیستم آموزشی که در رابطه با مسئله هنر مدرن خیلی کمکاره، هم افراد علاقمند درش کمه، هم به میزانی که باید در آکادمی اجباری باشه نیست، صرفا در حد یک کورس دو واحدی، یک درس دو واحدی عرضه میشه، اونم در مقطع ارشد. و عرضم به حضور شما، شاید این رو بگم که در نشست‌های دیگه شما و افراد مطلع به تغییر دیدگاه در زمینه صدا بپردازیم، که آقا واقعا موضوع یک هنر صدا یا موسیقی صرفا به سازها ارتباطی نداره و با فضاهای اطرافمون. همین اتفاق تصادفی جذاب حضور این گربه نازنین در این مهمانی خودش یک موضوع قابل بحث تصادفی فرمال هست.
صحبت از صوت شد جناب صابونی، رشته ای رو داریم به نام فناوری صدا در کنار رشته موسیقی که شما سابقه تدریس تو این رشته رو داری، چقدر به نظر شما این رشته میتونه کمک کننده یا تسهیلگر باشه برای علاقمندانی که میخوان با مقوله صوت بیشتر آشنا بشن؟
ببینید، خود محتوای رشته میان رشته ای هست، هم از بخش های مهندسی درش هست که البته خیلی تضیف شده، یعنی بخش در حد کاربردی نظریات مهندسی است که حالا حضرت عالی در بخش های نظری ریاضی و کاربرداش فعالیت دارین، میبینید که تا یه حدی میشه
جلو رفت،
خیلی جنبه مهندسی نداره،
چون زمینه ریاضی و فنی بچه‌ها قدری
اصلا نه، رشته هنریه، ببینید اصلا رشته هنریه و همونقدر اپلاید، یعنی تفکر ریاضی رو باید بهشون آموزش داد. و اینکه یه میان رشته دیگه ای داره، مسئله ضبط صدا، یعنی مهارت های ضبط صدا که واقعا باید خیلی روی این، حداقل روی این رشته باید بیشتر کار کنم. بذارید همینجا تمومش کنم.
بسیار خوب، برم خودم. سپاسگزارم. میزبان جناب آقای رضا صابونی بودیم در خصوص تحول زیباشناسی در موسیقی معاصر، با ایشون گفتگو کردیم. سپاس که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. سپاسگزارم جناب.
متشکرم. خوشحال شدم
از حضورتون. فردا با ادامه بخش پژوهشی جشنواره موسیقی فجر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سالم و شاد باشید. خدا نگهدار.
و نقشه
مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دفتر
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع، برای آیندت دیدار.
Chia ba, chia ba, chia ba, chia ba. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.